بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 223 سطر 18. بله تجربتون مثل ان یر الرائی و یحس الهاس اشیاء من نوع واحد یتبعها حدوث فعل او انفعال. توضیح تجربه گذشت و احتیاج به تکرار نداره، فرقش هم با استقرا معلوم شد. من میخوام متن رو بخونم، منتها برای مختصر آشنایی با متن ناچارم یه ذره اشاره بکنم که با حواسمون چیزی رو درک میکنیم، بعد فرد دیگر از همون نوع رو دو مرتبه با همون حواس درک میکنیم. دیدنی باشه میبینیم، شنیدنی باشه میشنویم، چشیدنی باشه میچشیم و هاکزا. بعد فعلی یا انفعالی رو از این افراد محسوس میابیم و اوائل فکر میکنیم شاید این صدور فعل یا حصول اون انفعال به اتفاق بوده، اتفاقا انجام گرفته. بعد که تکرار میکنیم عقل ما حکم میکند که این اثر یا اون تأثر اتفاقی نبوده، اگر میخواست اتفاقی باشه تکرار نمیشد، اونم در این حد از تکرار، بلکه ذاتی شیعه. ذاتی شیعه یعنی مربوط به خود شیعه، اینطور نیست که به خاطر اتفاق پیش آمده باشه، نه، به خاطر ذات این شیعه. این ذات رو آوردیم، این تأثیر رو یا این تأثیر رو پشت سرش داشت. حالا یا این تأثیر و تأثیر ذاتیشه، ذاتی ایساقوجی، یا ذاتیه یعنی مربوط به ذاته، از لوازم ذاته، به طوری که هرگاه این ذات بیاد اونم میاد. حالا اون اثر یا جزء ذاته یا بیرون ذاته و لازم ذاته، بالاخره از ذات رها نمیشه. و این چنین هم نیست که یه عامل اتفاقی این رو به ذات داده باشه، بلکه مال خود ذاته. اون وقت ما انتظار داریم در موارد دیگر که وقتی که این محسوس حس شد، اون اثر یا اون تأثیر هم همراهش باشه. و همینطور هم هست. مثال هم زدیم به سقمونیا که فعل تبرید رو دارد، فعل تبرید رو دارد، اثرش تبریده و این اثر همیشه همراهش هست. یا مغناطیس اثرش همیشه جذبه. یعنی وقتی ما آهن دوبارم دیدیم که آهن رو جذب کرد، اول فکر میکنیم اتفاقی بود، دوم سوم هم ممکنه فکر کنیم اتفاقی بود، ولی بالاخره بعد از تکرار عمل میبینیم که نه، این اتفاقی نیست. مطمئن میشیم که مربوط به خود آهن رواست. میفهمیم که در آهن روا خاصیتی وجود داره. حالا اون خاصیت جز ذاته یا بیرون ذاته، هرچی هست مربوط به همین ذاته، لذا هرگاه که آهن روبا میاد این خاصیت هم هست. در اون سقمونی هم همینجور. اینا دوتا توجه میکنید هر دو فعل بودن، یعنی افراد آهن روبا رو که متماثل بودن تجربه کردیم، از همشون این فعل رو یعنی این تأثیر جذب رو دیدیم، یا افراد سقمونی ها رو تجربه کردیم و حس کردیم، از همشون این فعل رو که عبارت از تبریده دیدیم. گاهی از اوقات هم ما افراد رو حس میکنیم، انفعالی رو از اونها میبینیم، نه فعلی رو، اونم تجربه است، فرقی نمیکنه. مثلا فرض کنید که آهن رو در کنار حرارت گذاشتیم، یه بار دیدیم منبسط شد، ما رو دوام در کنار حرمت گشتیم، باز دیدیم مبسط شد. بالاخره بعد از تکرار عمل میفهمیم که آهن نسبت به حرارت انفعال نشون میده، حکم میکنیم که آهن نسبت به حرارت منفعله. این میشه تجربه. یا مثلا عرض کنم آب نسبت به 100 درجه برودت منفعله، تبدیل به یخ میشه. اون درجه رو میگیم که فاعله، این آب رو میگیم منفعله. هم تجربه میکنیم فاعلیت اون درجه رو، هم تجربه میکنیم انفعالیت این آب رو. خب پس توجه میکنید که در هر جا که افراد مماثلی حس شدند و در تمام احساساتمون اونها رو واجد فعل یا انفعالی یافتیم، حکم میکنیم که این فعل و انفعال ذاتی این امر محسوسند و چنین نیست که اتفاقی باشند. الان ملاحظه کنیم که این کاری که ما انجام دادیم، احساس مکرر داشتیم، یعنی مثلا سغمونی ها رو بارها تجربه کردیم، احساس کردیم، آهن رو همینطور، اون آهن رو بارها همینطور. پس احساس های مکرر در تجربه وجود داشت. آخر چه گفتیم؟ آخرش گفتیم که این خاصیت ذاتی این شیء محسوس است، اتفاقی نیست، زیرا اگر اتفاقی بود دوام پیدا نمی کرد، در حالی که ما داریم می بینیم دائما این تأثیر یا دائما این تأثیر حاصله. پس کشف می کنیم که اتفاقی نیست. توجه می کنید علاوه بر این که ما اون محسوسات رو تجربه می کنیم، علاوه بر این، این نظریه رو می دیم که این خاصیت ذاتی است، اتفاقی نیست، زیرا که اتفاقی دوام پیدا نمی کند. این در واقع این نظریه ما قیاسه، همون قیاس خفیف که به این محسوسات مکرر زمیمه شده و استقرار رو تبدیل کرده به تجربه. ولی اگر این قیاس خفیف زمیمه نمی شد، ما فقط محسوسات رو استقرار کرده بودیم. بعد که این قیاس خفیف زمیمه میشه، اون استقرار تبدیل به تجربه میشه. و اینا قبلا عرض کردن که اینطور نیست که من به دلخواه خودم قیاس خفی رو زمینه کنم، استقرار رو تجربه کنم، یکی دیگه به دلخواه خودش زمینه نکنه و استقرار رو همونطور استقرار بذاره و نظر تبدیل به تجربه بشه. اینطور نیست، چون این در اختیار من نیست. باید ببینم موضع موضعی است که میپذیره این چنین حکمی رو و الحاق قیاس خفی رو یا نمیپذیره. مثلا در مثال زغمونه اینا دیدیم پذیرفت، ولی در یه جایی ممکن نپذیره. مثالم قبلا زدم، مثلا حیوان فک اسفلش رو در این جویدن میجنباند. خب این طوری نیست که من بفهمم ذاتی حیوانه، هر چقدر از حیواناتون تجربه کنم نمیفهمم ذاتیه. لذا تا اون آخر به حال استقرار باقی میمونه و تخلف هم پیدا میکنه. مگر تمام حیوانات استقرار کنم، وقت بتونم بگم این ذاتیه و تخلف هم نبینم. استقرار کنم تخلف نبینم، وقت کنه به ذاتی بوده. پس در تجربه این قیاس زمینه میشه، نه من زمینه کنم، در استقرار زمینه نمیشه. اگر در استقرار همین چینی وضعی پیش آمد، در واقع استقرار نبوده، تجربه بوده، اسمش گشته سر. ببینید ما در اصطلاح بحث نداریم، اصطلاح استقرار اونجاییست که اون علتی رو که باعث تأثیر و تأثیر شده به ما نشون نمیده، اونجا استقرارست. حالا چه اسمشو بذارید، استقرار چی چیز دیگه بذارید، اونجایی هم که به ما علت رو نشون میده اجمالاً و بیان میکنه که این تأثیر به چه علتیست، تأثیر به چه علتیست، وقت ما حکم میکنیم که این تأثیر و تأثیر ذاتی این شیه، اونجا هم قیاس زمین میشه، بازم بدون دخالت من. استقرار تام بله، استقرار تام یقینی، ولی ناقص نه. استقرار تام به آخر میرسه، یقینی میشه. اگر کشف، اگر وسط ها کشف علت بشه میشه تجربه. اگر شما اون احساس ها رو، یعنی رویت محسوس ها رو، احساس محسوس ها رو تا اون آخر ادامه بدید، یقین پیدا میکنید، اونتا نه از طریق کشف علت، بلکه از طریق استقرار تام انجام دادید. اما اگر وسط ها کشف علت کردید استقرار رها کردید، استقرار هم نشده و تجربه شده، هر دو مثل هم هن، هر دو مفید یقینه. خود استقرار قیاس نیست، نه نه خودش قیاس هست نه قیاسی همراه داره. استقرار مقابل قیاسه، قسیم قیاسه، مثل تمثیل میمونه. استقرار تمثیل قیاس سه قسم حجت هن و هر سه با هم قسیم هن، هیچ کنون با هم جمع نمیشن. استقرار در تام رو در قالب قیاس مقسم میریزی که بعضی هم مقسم خوندن. استقرار تام هم قیاس مقسمه. شاید نشه، شاید هم بشه. تمام موارد شما فهمید چطور یقین حاصل میشه؟ تمام موارد ایوان رو با دقت تفاوض کرده و یقین میکنن دیگه.
یقین یه گزاره عقلیه. باشه. باید عقل حکم بده به اینکه محمول و موضوع بار میشه یقینا. خب بله. تمام سه تا عنصر یقین و منطقی رو باید داشته باشه. از اینکه ما دیدیم حیوانات
بله تمام حیوانات گشتیدن، یک دونه هم رها نکردی، همه رو دیدین فک اصل میجمونه. خب میگید حیوانات یعنی حیوانات موجوده همه فک اصل میجمونه، این دیگه شکی توش نیست، رفتید همه رو دیدید. بله اگه ده تا رو ببینید بخواد بر بقیه حکم کنید یقینی نیست، میشه سر رو ناقص. ولی اگه همه رو دیدین دارین بر همه حکم میکنی، به شهود خودتون دارید عمل میکنید، کی یقینیه؟ حالا میتونیم نمیتونیم یه حرف دیگره. پس اون افراد کم بودن تونستیم استقرارشون کنیم، یقین پیدا میکنیم. اگر استقرارمون مبدو موجودات، همه موجودات باید استقرار کنیم. اگر استقرارمون مبدو همه موجودات نیست، مثلا حیوانات رو امروز مطالعه کردیم دیدیم فک اصلشون رو میجنبونن، نسل بعدیشون رو ما چه میدونیم؟ نسل بعدی عمل نکردیم، لذا نسبت به نسل بعدی ادعای استقرار تام نداریم، حد اکثر تجربه است. یه سری از موارد مفقوده نسبت به اونها باید تجربه اجرا کنیم. اگر هم از بین رفتن الان موجود نیستن که اصلا مورد استقرار ما نیستن، اونه که منقرض شده نسلشون، اونه که مورد استقرار ما نیست.
ما همه موارد ببینیم، همه موارد موجوده،
همه موارد موجوده ببینید.
یعنی حاصل درکی بعضی موارد مفقوده.
نه شما میگید حیواناتی که الان هستن فک اصلشون رو میجنبونن، شما همه رو دیدی. نمیگید حیواناتی که الان هستن و حیواناتی که بعدا میان، شاید بعدا یه حیواناتشون فک اصلشون نجنبونن. این استقرار تام نشده، من دارم فرض میکنم استقرار تام باشه. شما میگید شاید بعضی حیوانات بودن من بهشون رسیدگی نکردم، خب استقرار تام نیست که اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما استقرار تامه. حالا میفهمید استقرار تام ممکن نیست، اینو ما قبول داریم، شاید ممکن نباشه، ولی حالا اگه استقرار تام شد فردن روش میگه دیگه. عرض بنده اینه
که مثلا فرض کنید 10 تا حیوان داریم، یک نوع حیوان مفقوده، اون 9 تا حیوان که همه حیوانات موجود هستن رو بررسی کردیم. الان سوال بنده اینجا اینه، استقرار بنده تام نسبت به 9 تا حیوان، استقرار بنده ناقص نسبت به 10 تا حیوان؟ سوال بنده اینه که بخواد ناقص باشه یقینی نباشه یا تام باشه؟
خودتون جواب خودتون دادین، تام هست نسبت به اونهایی که استقرار کردید، ناقص هست نسبت به اونهایی که استقرار نکردید. اگه بعضی افراد استقرار کردید بعضی را استقرار نکردید، استقرارتون تام نسبت به اون افراد استقرار شده، ناقص هست نسبت به اونه که استقرار نکرد. یعنی اگر 10 تا اگر میخوان 10 تا فردا استقرار کنید، این 10 تا رو استقرار کردید، من میگه استقرارم تامه. اما خواستیم 20 تا رو استقرار کنید، 10 تاش استقرار کردید، میگه استقرار ناقص.
چی میگم؟ حجت نسبت به همون،
بله حجت نسبت به همون استقرار، حجت هست نسبت به همون افراد استقرار شده اگر تماما استقرار بشه. بله ما استقرایی که ما رو به یقین برسونه این استقرایی تام باشه، احتیاج به قیاس خفی، محتاج به قیاس خفی نمیدونه، قیاس خفی نمیخواد، قیاس خفی مال تجربه است، نه مال استقرایی تام. استقرایی تام قیاس نمیخواد، همه رفتیم دیدیم دیگه. صفحه 223 هستیم، سطر 18. بر تجربه اصلا این بر اضراب از گذشته است. چنده اون کسی میگه تجربه همون استقراره، ایشون میگه نه، تجربه استقرار نیست، بله تجربه مثل این، تجربه مثل این است که رایی ببیند اگر اون امر مجرب مرئیه، یا حس احساس کند اگر اون امر مجرب رویتی نیست و رویت دیده نمیشه، باید شنیده بشه، چشیده بشه و امثال ذلک. اما این رایی و حاس باید اشیایی از نوع واحد رو ببینن یا حس کنن، اشیایی که یت و اون اشیای حدوث فعل یا انفعال، اشیایی رو دیدن که فعلی ازشون صادر شده یا انفعالی درشون حاصل شد و حکم میکنن به این که این اشیا این فعل رو صادر میکنن و این انفعال رو دارا میشن. فیضا تکرر ذلک، یعنی این چه این احساسی کثیرن جدن، این خیلی زیاد این تکرار عمل شد انجام شد، حکم العقل که هازا، یعنی این اثری که دیدیم، هازا رو به اثر برگردیم نه به تأثیر و انفعال. بله فیضا تکرر ذلک، یعنی احساس محسوسات، احساس مجربات، احساس محسوسات تکرار پیدا کرد، کثیرن زیاد تکرار شد. فرق نمی کنه، بله تأثیر انفعالی که در محسوسات میبینید زیاد دیدید، چند بار دیدید، حکم العقل این که این حاضا، یعنی این اثر ذاتیه به این شیء است و اتفاقی از این شیء نیست، اینطور نیست که اتفاقا از این شیء این اثر ساده شده باشه. فعین الاتفاق لا یریم، این لیس اتفاق انان فعین الاتفاق لا یریم، این اشاره به همون قیاس خفی داره. و هازا یعنی چنین تجربه ای که ازش تأثیر فهمیده می شود. بله و من هازا الباب ان یکون شیء مثل آهن یتغیر من حاله، مثل انقباض الذی به تب، اون حالی که به تب داشت از این حال به تب خارج میشه و من هذا الباب ان یکون شیء یتغیر من حاله. ها اون خط نخوندن، بله بله، و ان الاتفاق لا یدوم، اینجا انداخلی درسته. و هزا مثل حکم ان حجر مغناطیس یک زب یه حکمه و ان سغمونیات و سهل سفر حکم دیگه است. دوتا مثاله، مثاله خوند از خارج گفته بودم، از روی تجربهش لازم نبود، البته من اشتباه کردم نخونده، ولی خب نمیخوندنم مسئله نبود. سغمونیات توجه کنید، حرارتی رو که باعث منجمد شدن سفراست از بدن اخراج میکنه و با اخراج حرارت تبرید میکنه، یعنی بدن رو خنک میکنه و برای سر خنک شدن صفرا دوباره به حالت رقت خودش برمیگرده، تسهیل میشه یعنی ترقیق میشه، و الا سقمونیا مبرد نیست، رافع حرارته، حرارت رو رفع میکنه، با رفع حرارت تبرید حاصل میشه، با رفع تبرید سهولت صفرا و حاصل تبرید سهولت صفرا پیش میاد، که مباشرتا سقمونیا مسهل صفرا نیست، چند مرتبه باید طی بشه. و من هذا الباب این است، من هذا الباب یعنی باب تجربه، از باب تجربه این است که شیء تغییر کند از حالی که برایش به تب حاصل بود، آهن به تب منقبض بود، آب به تب سیال بود، اما این دوتا از حالی که طبعا دارن تغییر کنن، لقتران شیء آخر معهود، چون چیزی دیگری با این جسم همراه شده، مثلا با آهن حرارت همراه شده، با آب برودت 100 درجه همراه شده، خب اینا باعث انفعال آب میشه. دختران شیء آخر مهو، شیء دیگر غیر از اون دوتایی که در قیاس به کار رفتن و جمله‌ای که از قیاس نتیجه گرفته شد. بله، یتغیر حاله الذی بتب لاقتران شین آخر مهو، چون چیزی دیگری با او همراه شده. حرارت مثلا با آهن همراه شده، برودت با آب همراه شده. و وصولهی و وصولهی الک عطا بر اقترانه، یعنی لبوصول این شی به اون جسم، نه تنها مغروم شدن، باید واصل بشه تا بتونه اثر بذاره. این حرارت مغروم آتش است، آتش با مغرون خودش تأثیر میذاره در فلز و فلز رو منبسط میکنه. ولا ممکن اندل عقله ان یکون تغییره به ذاته، ممکن نیست تغییر این جسم به ذاته باشه، یعنی اون آهن خود به خود منبسط بشه، همچنین اون آب خود به خود یخ بشه، اینا ممکن نیست که این تأثیر به ذاته باشه. فیحکم یعنی عقل، که سبب اون انفعال و اون فعل این است که اختلال پیدا شده. فیحکم ان سبب هو الواصل الی، سبب این انبساط آهن هو الواصل الی، همونیست که به این آهن و واصل شده، همون قوه است که به این آهن داده شده. و خصوصا ازا تکرر این احساس یا ازا تکرر این سبب، به راحتی سبب کشف میشه. بله، خصوصا غیر سبب واصل است الیه، خصوصا اگر این احساس تکرار بشه سبب بهتر واصل میشه و بهتر به دست میاد. چطوری من نشدی شما؟
حکم عقل به این معنا وجود داره، خصوصا این حکم عقل در جایی که این احساس و این حس تکرار شده باشه.
بله همین، یعنی حکم عقل به این که این شی ذاتیش این تأثیر است یا تأثیر است، این حکم عقل به این است که سببی برای این تأثیر و تأثیر داریم. عقل حکم به سبب میکنه، خصوصا اگه احساس تکرار بشه که دیگه عقل راحت حکم به سبب میکنه. اونجا که احساس کم تکرار میشه، عقل یه خورده با لذیدن و شک داشتن حکم به سبب میکنه،
چون به اتفاق نزدیک.
بله، اما وقتی که فعل تکرار شد دیگه عقل با اطمینان حکم میکنه به این که این مربوط به خاصیت این شه. نه خصوصا زیاد تکراره، یعنی وقتی تکرار زیاد بشه. ولی اصل تکرار که از اول بوده، اصل تکرار از اول بوده، اگر این تکرار دو مرتبه تکرار بشه، زیادتر تکرار بشه اطمینان عقل بیشتر میشه. فهذه الانواع تفیدنا بالحس علوما کثیره، ما 5 تا وجد کردیم، نه 4 تا بگیم، 4 تا وجزه کردیم برای این که علم تصدیقی عقلی رو از حس استفاده کنیم. 4 تا وجزه کردیم، یه وجه هم ذکر کردیم برای استفاده علم تصوری عقلی از محسوسات. حالا ایشون میگه که هذه الانواع یعنی هذه الوجوه، این چهار وجه علم کثیری به ما میده من تا بلحس، یعنی به سبب حس. در نسخه ای که تو پاورقیزه شده میگه فهذه الوجوه تستفید و بها من الحسه و من کثیره، که به جای هذه الانواع هذه الوجوه میگه. ما مراجعه میکنیم به صدر فصل، اینطور داره: و فی ترکیب الاول منها تا آخر کلمه صدور رو تکرار نکرده. پس هذه الانواع اشتباه گفتم، کلمه صدور تکرار نکرده، این چیز اشتباه بود. به جای انواع وجوه گفته فهذه الوجوه، ما گفتیم فهذه الانواع، این گفته فهذه الوجوه، و این نشون میده که مراد از فهذه الوجوه همون اربعه علا وجوه این اربعه است، همون وجوهی است که در یک صفحه خورده پیش گفت علا وجوه این اربعه. پس مراد از فهذه الانواع همون وجوهه، یعنی این چهار تا راه رو برای به دست آوردن معقول از محسوس داریم. بله؟ هر سن از خود شما حاضر نبوه ایب ندارید، حاضر نبوه درسته، حاضر وجود باز در نسخه ما داریم پابرقی البته. خب درسته دیگه، حاضر لنگا به معنی حاضر وجود باشه و منظورم همین باشه، یعنی این چهار تا نوعی که به ما یاد میداد چگونه معنی معقول از محسوس به دست بیاریم. من احتمال قوی میدم که مراد از حاضر لنگا این حاضر وجود نباشه، اینی که الان معنی شدم نباشه، اگرچه نسخه تأیید میکنه که حاضر وجود باشه، ولی من حاضر الانواع رو اشاره میگیرم به انواعی که در تجربه هست، نه هر چهار وجه، فقط یک وجه که دارای انواعی بود دیگه، یه نوعش تأثیر رو نشون میداد، یه نوعش تأثیر رو نشون میداد. یعنی مصحح اشتهاد کرده وجود رو توی نسخه نیست؟ حالا ایبی نداره، نه این آدرس داده که در نسخه این چنینه، نمیتونه بگیم اشتهاد این کار کرده.
سین نوشته این مقدمه خود برهان علف به جیم داره، سین یکی از چیز
هست؟ بله
مثلا نسخه نیست.
حالا علاقه مهم نیست، اگر انواع باشه الان معنیش میکنم، اگه وجود باشه که هرچند من فکر میکنم انواع بهتره که بگیم انواع تجربه. این انواع تجربه تفید ما بالحس علوما کثیره، یعنی به توسط حس به ما علوم کثیره میده. وقت پشت سرش میگه که مبادی علوم زیادن و تجربه این مبادی علوم رو به ما میده، پس معلوم میشه تجربه از طریق حس علوم کثیره رو به ما میده. پس مراد از فاضل انواع انواع تجربه است، چون هنوز تو بحث تجربه است. بعدن در پاراگراف بعد میگه فاضل هی الانواع التی لاستفاده العقل علم تصدیقیه، از اونجا شروع میکنه به این که اون وجوه گذشته مبادی علوم رو اثبات میکنن و به سایر علوم فایده میرسونن، چون موضوع این علوم رو باید فلسفه تعیین کنه. فاضل انفا توفید و نبل حسول من کسیره. خب اینو من داشتم شاهد میگرفتم، مبادی العلوم کثیره و تجربه منها، این دو تا جمله رو با هم جمع کنی شاهده. مبادی علوم بسیارن، تجربه از این مبادی علوم، پس مبادی علوم در اینجا باید مطرح بشن. یکی از مبادی علوم گفتیم تجربه است. پس این انواع به ما علوم کثیره میآموزن، چون علوم کثیره همون مبادی علوم کثیره است. و مبادی العلوم کثیره و تجربت منها، اینطور فاضل انواع تفید و نابل حس علوم کثیره مبتدا خبره، و مباد العلوم کثیرت اینه مبتدا خبره، و تجربه منها اینه مبتدا خبره. این انواع به ما از طریق حس علوم کثیره میدن و مبادی علوم کثیره است، تجربه از این جمله مبادیه. پس بسیاری از مبادی علوم به توسط همین تجربه ثابت میشه. خب چرا تجربه از مبادی علومه؟ چرا یقین میبخشد؟ لأن فیها اختلاف و استقراء حسی به قیاس نقلی. چون در تجربه دو چیز به کار آمده، یکی استقراء حسی، یکم قیاس عقلی که دلالت میکند برای اینکه این اثری که دیده شده اتفاقی نبوده. پس توجه میکنید دو تا مبدأ داره به عقل کمک میکنه. فإن فیها اختلاط و استقراء حسی، استقرایی که این صفت دارد با حس انجام می شود، به قیاس عقلی، این قیاسی که عقل تشکیل می دهد، مبنی یون این استقرار حسی مبنی بر این است که ما به ذات و ما به لرز فرق داره. مرادش از ما به ذات در اینجا امریست که ذاتی باشد، اتفاقی نباشه. مراد از ما به لرز اینه که امر اتفاقی باشه. پس می خواد دیگه که این حرف مبنی بر اختلاف محسوس و معقوله، محسوس و معقول شما گفتن. گفتن که به ذات است، یعنی مربوط به خودشه، ابل عرضه یعنی مربوط به خودشه نیست، اتفاقا حاصل میشه. و اندل عرضه و اندل لذی بل عرض را یدون، اینم باید بیان کنه. مبنی بر این اختلاف ما به ذات هم بل عرضه، و مبنی بر این است که عرض لا یدون، چون عرضی ها لا یدون، پس باید دنبال به ذات بریم. از اینجا نتیجه میگیریم که میتونیم از بحث استقرار وارد بحث تجربه بشیم. بله، مبنی بر قیاس عقلی، مبنی است بر اختلاف ما به ذات و ما به لرز. ما به ذات هست کردم اونی که مربوط به ذات شیه، ما به لرز اونی که مربوط به ذات شیه نیست، بلکه از طریق اتفاق آمده. وقت بیان کنیم، مبنی کنیم بر این اختلاف و مبنی کنیم بر این که اونی که بالعرض است، مبدعی که بالعرض است، یا اون اثر و تأثیری که بالعرض است، لا یقوم، باقی نمیمونه. بنابراین در اینجا برای بقا باید از مابزات استفاده کنیم. بله؟ نه، از شده مابل عرز یعنی اونی که اتفاقیه. چی بوده؟ استقرار عقلی نیست، قیاس عقلی. قیاس عقلی همون که دوامه، این قیاس عقلیه. بعد این مبنی بر اختلاف ما به ذات و ما به لرز، یعنی در ما به لرز این قیاس جاری نمیشه، در ما به ذات جاری میشه. در ما به ذات جاری میشه، نتیجه میده که امری ذاتی. بله دیگه عرض کردم ذات این شی مستلزم این فعل یا این فعال. ذاتی یعنی بلعرز، یعنی این شی که فعل است یا این فعال است حاصل چیز دیگه است. بعد بلعرز باعث شده که به این ذات نسبت بدیم، یعنی یه عامل دیگری باعث این تأثیر و تأثیر میشه و با واسطه اون این محسوس داره تأثیر و تأثیر میشه. بخب اون اینجا دیگه تجربه نمیاد مگر اینکه اون اثر و تأثیر رو از کردم ملحق کنید به ذات و مربوط به اتفاق نگیرید. فقط اشان نایلا بیان حاضر مصرف از فهازهی یعنی انا داره اشاره میکنه به اون چهارتا. چهارتا راه داریم که معقولات تصدیقی ما از محسوس به دست بیاره. یک راه هم داریم که معقولات تصوری ما از محسوس به دست بیاره. پس توجه میکنید که بسیاری از این علم ها از محسوس به دست میه، از حس به دست میه، چه تصدیقی چه تصوری. از اینجا حکم میکنیم به این که کسی که فاقد حسی باشد به همون اندازه‌ای که فاقد حسه به همون اندازه از علم محرومه. چون بعضی از علوم توجه کردید از طریق حس میامدن، اگر کسی اون حس نداشته باشه طریق رسیدن به عقلی برش مسدوده. بنابراین به همون اندازه که از حس محرومه به همون اندازه از علم محرومه. ایشون میخواد همین محرومیت رو بیان کنه که شخصی ممکنه از علم محروم باشه، علتش اینه که از حس که کمک میکند برای به دست آوردن اون علم محرومه. فهازه این چارتایی که گفتیم انهایی هستند برای استفاده عقل علمی را که تصدیقی است. اگر عقل بخواد علم تصدیقی یعنی علم تجربه به دست بیاره، علم یقینی به دست بیاره، باید از این انها استفاده کنه. اگر این انها نباشند عقل علم تصدیقی به دست نمیده و احتمال داره که علمی هم که به دست آورده اتفاقی باشه. فهازه اینا که ذکر کردیم انهایی بودن برای استفاده، برای این که عقل استفاده کنه علم تصدیقی رو به سبب من الحسه، به حسب به سببی از حس، نه به حسب نداره، به حسب مال برده، به سبب این حس، یعنی سبب حسی باعث بشود که عقل این تصدیق رو بکنه و اون کشف علمی رو داشته باشه. خب هایا همین چارتاست دیگه، بیشتر از این راه ها نیست. میفهمد به حسب ما حضرنا الان، اون مقداری که پیش ما حاضره همین چارتاست. پس این چارتا مال علم تصدیقی بود. وقت ذکرنا نوعا من استفادت علم تصوری به سببه، یعنی به سبب حس. قبلا هم درباره علم تصوری بحث کردیم که می توانیم از حس استفادهش کنیم. پس یک نوع علم تصوری داریم که از حس استفاده می کنیم، چهار نوع علم عقلی داریم که از حس استفاده می کنیم. بنابراین خیلی از علوممون از حس استفاده می کند. پس اگر کسی اون حاسه مربوطه به این علم حسی رو نداشت، مثلا فرض کنید نابینا بود، این باید این مراحل رو بگذرونه. بله این اشتباه گفتم، این مراحل نمیتونه بگذرونه، قهرن محروم میشه از علم. فقط ذکرن نوعی از استفاده علم تصوری را که استفاده میشود به سببی، یعنی به سبب حس. نوعی از اونجا که علم تصوری به سبب استفاده می شود اونم گفتیم. فعضا نتیجه می گیریم که در تصدیقات که 4 تا راه برای کشف علم از محسوس داشتیم و در تصورات که یک راه داشتیم در همه این 4 تا. هر کسی که حسی را فاقد باشد، حس ما هر حسی را فاقد بود، فإنه فاقد لعلم ما، یه نوع علمی را از دست خواهد داد. و این لم یکن الحس علما، حس رو نمیگیم علمه، حس وسیله علم میشه. ولی بالاخره با این که علم نیست بلکه وسیله علمه، اگه بخواد نباشه علم حاصل نیست. تا اینجا عنوان اول فصل گفتیم. عنوان اول فصل این بود فی ذکر کیفیت انتفاع نفس بالحس فی المعقولات و ذکر المفردات من المعان التي تکتسب. مفردات رو که کس میشن ذکر کردیم، چگونه نفس از عقل استفاده میکنه گفتیم. مطلب سوم باقی مونده که وفی ترکیب اول منها، حالا نگیم مطلب سوم، میگم مطلب دوم باقی مونده. یه مطلب باقی مونده که ترکیب اول از منها، یعنی از این عوارض مشهودات ترکیب به دست میاد که ترکیب اوله و بعدم تحلیل قیاسات به اون تحلیل. اینا رو من گفتم قبلا، انشالله در جلسه آیندم توضیح بیشتری میدیم که چگونه میتوانیم اولین ترکیب رو، ترکیب اول یعنی اولین ترکیب رو از مفردات تحصیل کنیم و قیاس تشکیل بدیم. و بعدم این که اگر قیاسی تشکیل دادیم چگونه میتونیم قیاس رو و اجزایش منحل کنیم. اینا بحثش انشالله در جلسه آینده مطرح